باشد. در این غربت سرا خورشید تنها گرد را مانم. بهار آبرویم صد خزان خجلت ببردارد، شکفتن در مزاجم نیست، رنگ زرد را مانم. به حکم عجز شک نتوان زدود از انتخاب من، در این دفتر شکست گوشه های فرد را مانم. به هر مژگان زدن جوشیدم با عالم دیگر، پریشان روزگارم، اشک غم پرورد را مانم. شکست رنگم و بر دوش آهی می کنم جولان، در این دشت از ضعیفی کاه بادآورد را مانم. تمیز خلق از تشویش کوری بر نمی آید، همه اگر سرمه جوشم در نظرها گرد را مانم. نه داغم مایل گرمی، نه نقشم قابل معنی، بساط آرای وهمم، کعبتین نرد را مانم. به خود آتش زنم تا گرم سازم پهلوی داغی، ز بس افسرده طبعی ها تنور سرد را مانم. خجالت صرف گفتارم، ندامت وقف کردارم، سراپا انفعالم، دعوی نامرد را مانم. نه اشکی زیب مژگانم، نه آهی بال افغانم، تپیدن هم نمیدانم، دل بی درد را مانم. و مجبوری گرفتارم، مپرس از وضع مختارم، همه اگر آمدی دارم همان آورد را مانم. فلک عمریست دور از دوستان می داردم بیدل، بروی صفحه آفاق بیتی فرد را مانم.
به نام خدا و عرض سلام خدمت دوستان عزیز شنونده. یک غزل زیبا و بیدلی همراه با چند بیتی که نکته هایی داره و نیازمند توضیح هستن. یکی از اینها شکست گوشه های فرد هست که آدم واقعا اول تعجب میکنه، یعنی چه شکست گوشه های فرد؟ به حکم عجز شک نتوان زدود از انتخاب من، در این دفتر شکست گوشه های فرد را مانم. ولی یک مقداری که با اصطلاحات کتابت و کتابخانی در عصر بیدل آشنا بشیم میبینیم که اینها واضح میشه. شکست گوشه یعنی اینکه گوشه صفحه کاغذ رو آدم تا بزنه و به تعبیری قاط بکنه و این رو میگفتن شکستن گوشه. اصلا تا زدن یا قاط کردن چیزی رو شکستن او هم میگفتن، چنان که شکست کلاه به معنی کج کردن گوشه کلاه هم آمده. و بسیاری مواقع اتفاق میفته که آدم وقتی که کتابی رو میخونه صفحاتی از او کتاب رو که انتخاب میکنه و مورد پسند او است و میخواه بعداً به یاد او بمانه گوشه ای رو قاط میکنه یا تا میزنه و بسیاری اتفاق میفته. در اینجا هم همین رو میگه که انتخابی که من میکنم از بس که همراه با عاجزی هست توأم میشه با شکست. یعنی با این انتخابی که من از این دفتر انجام میدم، از دفتر زندگی، انتخاب من هم همراه با شکستن و شکست هست. حالا ببینید بیت را، به حکم عجز شک نتوان زدود از انتخاب من. ببینید کلمه انتخاب میایه، در این دفتر شکست گوشه های فرد را مانم. در جای دیگه هم بیدل داره، در آن مکتب که استغنا عیار معنیم گیرد، کلاه جم بنازد بر شکست گوشه فردم، که در اینجا باز به شکستن کلاه هم اشاره شده. تمیز خلق از تشویش کوری بر نمی آید، همه گر سرمه جوشم در نظرها گرد را مانم. تمیز به معنی قدرت تشخیص هست و در واقع کلمه تمییز بوده که بعداً به صورت تمیز به کار رفته و میگه که مردم قدرت تشخیص بالایی ندارن و من حتی اگر هم سرمه باشم برای این مردم، سرمه جوشم یعنی مثل سرمه خودم را نشان بدم، ببالم و ظهور کنم و حضور داشته باشم مثل سرمه، باز هم در نظر این مردم گرد به چشم می آیم و گرد می دانیم که باعث آزار و اذیت چشم می شه، برخلاف سرمه که وسیله زیبایی چشم و همچنین درمان و مداوای بیماری های چشم دانسته می شده. خلاصه این که میگه مردم قدرت تشخیص بالایی ندارن، تو اگه برای اونا سرمه هم بشی به نظر اونا مثل گرد به نظر می رسی. نه داغم مایل گرمی، نه نقشم قابل معنی، بساطارای وهمم کعبتین نرد را مانم. کعبتین نرد چی هست؟ همون دو مکعب کوچکی هست که روی اونها عددهای 1 تا 6 در وجوه مختلفش نوشته میشه و در افغانستان به او کمسایی یا 6 تا 5 هم میگن و در ایران به عنوان تاس شناخته میشه. وسیله بازی نرد هست و این کمسایی را به وسیله میله داغی می آمدن و روی اون نقطه ها را ایجاد میکردن و در این حال این نقشی که در اینها هست معنای دیگری نداره، فقط یک عدد هست. به همین اعتبار بیدل میگه که نه داغم مایل گرمی، نه نقشم قابل معنی، بساطارای وهمم که به تین نرد را مانم. یعنی من موهوم هستم، به هر طرفی که بیفتم معنی خاصی از من گرفته نمیشه، وسیله بازی هستم به تعبیری فقط. خب خداحافظ عزیزان، تا روزی دیگر و غزلی دیگر. دلون جانیست هر شجر باشم زمینه آسفانی بیرین، هر شجر باشم زمینه آسفانی بیرین. سرسری نتون گذشت از نظری حیرت رای من،
با سپاس از همراهی شما در جهان رنگ امروز، تا فرصتی دیگر و غزلی دیگر، خدا یارتان.
یک جهان سپاس که نشرات شامگاهی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردی. دوستان عزیز، لاله های غریب آماده پخش است که در این لحظه تقدیمتان میکنیم.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکه‌اش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت حق.
این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب. بسم الله الرحمن الرحیم. سخن از لاله های غریب خفته در خاک است تا قدری از زندگیشان بدانیم و به حد تشنگی سیراب شویم. لاله ای از تبار بلخاب و خفته در بهشت رضا، شهید محمد طاهر نظری. محمد طاهر نظری فرزند محمد حسین نظری صادقی در نیمه دوم دهه 40 هجری خورشیدی در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل در خانواده روحانی کاملا مذهبی و متشرع متولد شد. در سن 7 سالگی به مکتب رفت و تحت نظر ملا سید محمد آخوند شاگردی کرد. پس از اینکه خواندن و نوشتن آموخت، با پیشنهاد پدر بزرگ وارد مدرسه علمیه عالمیه شد و چند سالی در اونجا با فراگیری علوم دینی پرداخت. شیخ محمد عیسی اخلاقی از دوستان نزدیک و اقوام شهید.
شهید محمد طاهری نظری فرزند محمد حسین نظری صادقی در قریه یه ولسوالی بلخاب ولایت سرپل متولد شده ایشان. و طاهر نظری در خانواده خلاصه کلام دینی مذهبی، خانواده که حاج محمد نظر عمو این واقعا در او زمان خودش در بین مکریجه از نگاه نماز، تقوا، دادن خمس صم و زکات اینا فرد خلاصه کلام این اول بوده. واقعا در سن 7 سالگی در نزد به نام سید محمد حسین آخوند به مکتب نشستن و درس مثلا قرآن و کتابای سواتی و اینا را از ایشان تلمس کردن و پیشنم سید محمد حسین آخوند. بعد از این که ایشان سواد خواندن اینا را پیدا کردن با بزرگش فرستادن مدرسه عالمیه. ایشان مدتی چند سال خدمت شما شد در مدرسه عالمیه که ما هم همونجا بودیم.
سید رضی فیاض از هم محله های شهید در رابطه با تولد و شخصیت خانوادگی شهید نظری چنین میگوید:
تاریخ تولد ایشون من دقیق نمیدونم، ولی باید حدود 46-47 همین حدودا باید باشه. و ایشون در منطقه جه و اگر مخصوص به اصطلاح بگیم دقیق تر چه حسینی بهش میگفتن، تا حدودی که یادم هست حوزه علمیه دهن شرکی بودیم اونجا پدرشون هم بود. ایشون کوچیک بود، حالا دقیق نمیدونم چند سالش بود، فقط ایشون رو میشناختم و اواخر به سر یه مقدار رفاقتمون بیشتر شد که بعد خیلی دوام پیدا نکرد و هر کدام اومدیم ایران، ما زودتر اومدیم و چند سال بعد ایشون اومدن دوبار زاهدان هم دیگر رو دیدیم. یه طلبه خوبی، طلبه حرف گوش کنه، درس کن به قول من.
محمد طاهر نظری در ماه جوزای سال 1363 هجری خورشیدی به جمهوری اسلامی ایران هجرت میکنه تا تحصیلات حوزوی و علوم دینی را در ایران ادامه بده. حدود یک سال در مشهد زندگی کرد و سپس راهی مدرسه علمیه امام جعفر صادق علیه السلام در شهر زاهدان شد.
در سال 1363 در برج سوم برج جوزای 63 از افغانستان با یک کاروان 120 نفری از مسیر سنچارگ و سریپول و از همین مسیر میمنه و بادغیس اینا پیاده آمدیم تا ایران. ایران در طیبال آمدیم، بعد از این ماشین گرفتیم، چند تا ماشین نفرها رو دوار کردیم، خلاصه گرفته آمدیم در مشهد مقدس که بعد یک تعداد از همین 120 نفر رفتن پشت کار و یک تعداد دیگه هم 60 نفری هم چیزایی آقای متجهی رفتن برای آموزش که آن وقت جنگ با روسا بودی خب که آموزش ببینه و بر بگردن به داخل افغانستان. و بنده با محمد طاهری نظری و آقای مثلا شهید فاضل کریمی و یک تعدادی از طلبا که با ما آمده بودن مشغول تحصیل شدیم در مشهد مقدس. اوائل که آمدیم آقای طاهری نظری با محمد فاضل کریمی با علی شریف و اینا در یک پایگاه آموزشی جبهه متحد داشت در خیابان خاکی مشهد مقدس، اینا را ما بردیم همونجا شامل کردیم. یک سال و خورده ای را خدمت شما شد در پایگاه آموزشی آقای نظری مشغول بودن و بعد از اینجا راهی مدرسه امام صادق شدن.
روحیات بارز اخلاقی شهدا همواره بر ما درس آموز بوده. وقتی نیم نگاهی به زندگانی شهدا داشته باشیم، پی می‌بریم که اونا چه صادقانه قدم در راه معشوق گذاشتند تا شایسته رفاقت با او شوند. محمد طاهر نظری هم با باور دوستان و اقوام بسیار خوشخلق و حلیم و اهل زهد و عبادت بوده. در بحث یادگیری علوم و سخنوری هم سرآمد طلاب مدرسه علمی.
ایشان واقعا بسیار اخلاق خوبی داشت. حتی وقتی که در اینجا آمده بودیم بسیاری وقت حرم که می آمد شبا مخصوصا شبای رمضان از اول شب که افطار که می آمد تا آخر شب در حرم حضرت امام رضا بود. اکثر وقتا می شد که واقعا حرم می آمد و بچه ها بیاین شما می گه در اتاق عزمه. بسیاری وقتا نمی آمد کریمی رو می گفتیم چرا نمی آمد، می گفت تایی نظری می گفتیم ما و شما بودیم یک سرباری اونا یک شهری طلبگی داره و شهری طلبگی اونا باز ما فشار وارد کنیم. در کوچکی هم آدم بسیار حلیم که تو جنگ و مجرا با بچه ها نداشتنن. در پیش آخوندم که می رفتن آخوندم از درسش راضی بود و بیانش هم خوب بود. به خانواده ای که واقعا از نگاه ایستد که آگاهی تقوا خیلی خوب بوده، یا آدم به دنیا آمده و بار آمده و پدرش هم که روحانی است، هم کاکاش هم روحانی است، آدم بسیار حلیم با برد و بار. در مدرسه هم که بود اونجا در تلاوت قرآن که شرکت میکردیم خدمت شما ایشان صدای خوشی داشت، بعضی وقت جایزه میگرفت. در اینجا هم که بود کریمی و طاهر نظری و یک دو تا از شیخهای دیگه هم میآمدن برای تمرین که هفته دو نفرشون صحبت میکردن. همی عرضو در مابین همی جمع هم بحثای خودش هم طاهر نظری و هم فاضل کریمی عرضو تد بود در قوه حافظه و در مثلا صحبتهایش اینا، مخصوصا در صحبت ای از آقای کریم هم خیلی پیش بود.
بسیار ولایت مدار بود، ساده، صاف، زلال و صادق و متواضع، هم در مباحث اعتقادی و هم در اخلاق رفتاری آرام بود و اهل شعار دادن نبود. حجت الاسلام مصطفی باهری، استاد حوزه و دانشگاه و از دوستان شهید.
جناب آقای نظری شاید بگی مانند همه شهدا، یعنی قبل از این که به اصطلاح لحاظ ظاهری شهید بشوند شهید بودن و حقیقتاً ویژگی های خیلی خوبی داشت. یعنی یک آدم بسیار صادق، ساده، با تواضع، صاف و زلال، هم در بحث به اصطلاح اخلاق اعتقادی و مباحث به اصطلاح باوری و هم در اخلاق رفتاری، در این دو تا ویژگی خصوصیات برتری این مجموعه را داشت. اهل شعار و نمیدونم جیغ و داد و فریاد که ما چه کردیم چه میکنیم، اهل اینا هم نبود. ما وقتی هم مثلا هم تو حوزه بودیم این مسائل رو از مرحوم شهید نظری میدیدیم و هم در واقع وقتی جبهه با هم دیگه بودیم، هم پشت جبهه، هم در واقع در یک و دو مرحله که خب بالاخره ما یک گرهان بودیم، یعنی گرهان ما و آقای نظری اینا با هم دیگه یکی بودیم، منتها دسته ما در جبهه از هم دیگه جدا بود. اهل عبادت خیلی خاصی بود، اهل قرآن بود، اهل دعا بود و در مباحث و رفاقت آدم بسیار صاف و ساده بود و در برخوردهای اعتقادی آدم بسیار معتقدی بود، هم در بحث ولایت پذیری و هم عرض کنم خدمت شما توجه خاص در رأس همه امور به ولایت آل الله و آل رسول سلام الله علیه اجمعین.
ارادت خاصی با اهل بیت علیهم السلام داشت. فرد مهذب، بسیار تمیز و مرتب و درسخوان و با پشتکار عالی بود. شیخ منصور هاشمی از دوستان شهید.
شهید نظری از طلاب افغانستانی حوزه علمی امام جعفر صادق علیه السلام زاهدان بودند. ایشون جز طلبه های مهذب، خیلی تمیز، خیلی مرتب و خیلی درسخون با پشتکار خیلی خوب بود. خیلی زود تو حوزه جا افتاد. الان هم این که شاید یکی دو سال بیشتر در حوزه ما نبود و بعد به شهادت رسید، اما تو همین فرصت کوتاه یکی دو ساله خیلی سریع رشد کرد، جایگاهی رو تو حوزه پیدا کرد، مد نظر مرحوم حضرت آیت الله عبادی قرار گرفت، ابوالشهیدین. تو درسا این کوشا بود، برجسته شد، اساتید و طلاب بهشون بیشتر عنایت داشتن، بیشتر توجه میکردن. اگر خودشون شخصیتا آدم بسیار ساکت و آرامی بود، کمتر حرف میزد، لبخند خیلی زیباش الان تو ذهن منه، بیشتر به همه بحث درس و مطالعش میچسبید. اون شر و شوری هایی که از طلاب دیده میشد ازشون دیده نمیشد، یعنی خیلی شخصیت آرامی داشت. من یادم نمیاد که نماز جمعه برگزار شده ایشون نبوده باشه، نمی یادم نمیاد که نماز جماعت مسجد جامعی که ما از حوزه حرکت میکردیم تا میرفتیم باید میگشتیم شاید 3000 متر فاصله داشت، یه تیکه رو هر روز نمازهای ظهر و عصر مغرب عشا رو بچه های طلبه که میخواستن برن تو مسجد جامعی میتونستن برن، ایشون جز اونها بود که میشه میرفت تو مسجد جامعی نماز جماعت میخوند. خیلی آراسته بود، خیلی لباسهای قشنگی میپوشید، خیلی شیک میپوشید، خیلی تمیز میپوشید. توی دعاها معمولا صف اول بود، تو عزاداری ها خیلی قشنگ عزاداری میکرد، ارادت خاصی به اهل بیت داشت.
سید رضی فیاض از دوستان شهید هم تعبیر زیبایی را برای شهید محمد طاهر نظری یاد میکنه و او را فردی معمولی خطاب میکنه که بسیار متواضع، ساکت، آرام و اهل درس بود.
جناب آقای شهید نظری از خانواده روحانی بود. شهید نظری، حالا نمیخوام اسطوره سازی کنم یا مبالغه کنم، ولی حقیقتا ایشون یه آدم معمولی بود. آدم معمولی بودن در اون زمان خیلی مهم بود، مثل الان نیست. الان فرقش با اون زمان متاسفانه زمین تا آسمانه. اون زمان آدم معمولی یعنی آدمی که سرش تو کار خودشه، نمازش درسته، روزش درسته، صداقت داره، انصاف داره، عدالت داره، انسانیت سرش میشه. این آدم معمولی بود، انسان متواضعی بود، بسیار کم حرف. اکثرا تا چیزی ازش سوال نمی کردیم صحبت نمی کرد. ایشون در حوزه علمی زاهدان هم درس می خوند، هم قرآن و نهج البلاغه حفظ می کرد. من یادم هست که طلبه ها معمولاً فاصله بین حوزه علمیه تا مسجد جامع رو هر روز دوبار می رفتن می آمدن، هم برای نماز ظهر هم برای نماز مغرب عشا. تو این فاصله من یادم هست که ایشون یه قرآن کوچکی جیبی داشت، همیشه دستش بود و حفظ می کرد. مسئله بعد این هست که دوران شهید نظری دوران معنویت بود، یعنی طلبه ها مخصوصا 90% توجهشون به درس و به نماز و به دعای کمیل و دعای ندبه و دعای آل یاسین و دعای عهد و نماز شب و اصلا عجیب بود، خیلی معنویت زیاد بود، اصلا جامعه اون زمان درش معنویت زیاد بود.
سرانجام محمد طاهر نظری به خیل عظیم پرندگان عاشق میپیونده و به سوی حضرت دوست پر میکشه. او در تاریخ 4/4/1365 هجری خورشیدی قبل از آغاز مرحله نهایی آزادسازی مهران در عملیات رزم شب به شهادت رسید. بشنویم از نحوه حضور و شهادت شهید محمد طاهر نظری از زبان شیخ مصطفی باهری.
قبل از اون مانوری که برگزار شد یک و دو روز قبل ما تو جنگل ایلام، چون مرحوم نظری تو جنگل ایلام شهید شد و تو مانور شهید شد، اونجا یک و دو روز قبل از اون ماجرا صحبت این بود که مثلا گاهگاهی یه سلسله مثلا آموزش‌های نظامی رو به ما میدادن، ما رو میبردن به اصطلاح دیگه در یک مناطقی، مثلا میگفت حالا بریم اینجا که مثلا شب اگر شما گم شدید چطور پیدا کنید دو به اکبر و دو به اصغر و اینا. ما داشتیم میرفتیم، تقریبا یه تپه‌ای بود، از یه تپه‌ای میرفتیم پایین و آقای خدا رحمت کنه شهید محمود دولت مقدم، ایشون قرار بود به اصطلاح دیگه ما رو آموزش بدن. مرحوم شهید نظری گفت آخه کجا میرسه نوبت به دو به اکبر و دو به اصغر؟ ببینین حرف من متوجه نمیشدم دیگه، الان هنوزم متوجه نمیشم کجا ما گم میشیم. قبل از اینکه به اونجا برسه ما شهید میشیم، خودمون راهمون رو پیدا میکنیم. خب یک و دو شب بعدش دیگه، خب بالاخره شب دیگه، حالا دیگه میگفتن مثلا رزم شب یا خشم شب، که دیگه اون موقع چون دیگه به عملیات نزدیک بود تقریبا همه چیزش هم دیگه عملیاتی بود، وقتی در واقع بر میگشتیم متوجه شدیم که مرحوم نظری شهید شد.
شهید نظری همچون دیگر رفقایش تنها و بدون خانواده در دیار غربت به خاک سپرده شد. البته دوستانی داشت که همچون پروانه گرد شمع وجود شهید گردیدند و در مراسم تدفینشان شرکت کردند.
وقتی هم که جنازه مطهرشون را آوردن زاهدان، یه حالی از غم و اندوه حوزه ما را گرفت، چرا که اونایی که اومده بودن برای تشییع جنازه‌اش، اونایی که اومده بودن برای عزاداریش، فقط طلبه‌ها و دوستای خودش بودن. خواهر برادراش ما بودیم، پدر مادرش ما بودیم، کس دیگه ای رو نداشت. در اینجا غریب بود از این حیث فامیلیت، وگرنه ما براش برادری کردیم، براش پدری کردیم، در کنارش بودیم با افتخار. و طبق وصیتش از زاهدان، بعضی که تو حوزه علمی زاهدان طوافی جنازه مطهر شهید داده شد، برای تدفین طبق وصیتی که کرده بود در دوار حضرت علی بن موسی رضا علیه السلام در بهشت رضا آرمید راسخ بود در مقابل هجوم ارتش بعث به کیان اسلامی، نتونست آرام بگیره، نگفت من که ایرانی نیستم، نگفت من که وقضیت هم درس خوندن، نه، گفت من مکلف هستم که از کیان اسلامی دفاع کنم و برای دفاع از کیان اسلامی جان عزیزش رو در طبق اخلاص گذاشت، وسیله در مقابل دشمن سپر کرد و در این حرکت سیر الالله جان به جان آفرین تسلیم کرد و به شهادت رسید.
وصیت‌نامه شهدا مثل کتابی راهنما و راهگشاست که میتونه بسیار درس آموز و پند دهنده باشه. از شهید محمد طاهر نظری تا این لحظه وصیت‌نامه خاصی به دست ما نرسیده، اما شیخ محمد عیسی اخلاقی از اقوام و دوستان شهید دو بند از وصیت شهید را که خطاب به خودشان بوده بر ما نقل میکنه. باشد تا بیاندیشیم.
وقتی وصیت خط نوشته کرده بود، بنده را وصی گرفته بود، از جمله وصایایی کرده بود که عرض احترام به پدر دارم، عرض احترام به مادر دارم. نوشته کرده بود که ما در وقتی که پشت مالا می رفتیم، پشت همو گله و اینا، که یک دانه بره را از مامایم علی محمد زوار فلانی چوپن خورده که از گوشتی از اون ما هم خود نمی دانستم تسان که برای خود او گم کرد. وقتی بره را او کشته بود، مسئله بره را دیدم که سر مربان چی نشاندش، خلاصه بعد فهمیدیم که اینی برای مامای بیا. مامای من رضایت چیه بگیرین که من از او گوشت برای خوردم. یک بزغله دیگر از آج یاکوب که از او هم همون چوپان خورده، یک بزغله دیگر من برابر شده بودم که از گوشت از هم خوردم، کش گوشتش من ندیده بودم، گوشت بزغله بود. بعدا که او مزکه بزغله خود گم کرد، یک رفیق دیگه از اینکه بوده به درگاه رفته بوده که از او بعد او گفته بود که فلانی را فلانی کشته بود از او گوشتام خوردی. همین دو تا را به من توصیه کرده بود که رضایت بگیرین. شما ببینید این بالاترین واقعا معیار تقوا است.
خوشا آنان که جانان می شناسند، طریق عشق و ایمان می شناسند. بسی گفتیم و گفتند از شهیدان، شهیدان را شهیدان می شناسند. بدرود.
کجایید ای شهیدان خدایی، بلاجویان دشت کربلایی، کجایید؟
تشکر میکنیم از شما دوستان عزیز و ارجمندمان. امیدوار هستیم که لحظات خوب و آرامی را تا به این لحظه پشت سر گذاشته باشید. برنامه صدای کتاب تقدیمتان میشم. بشنوید دوستان. برایم کتابی بخوان،
کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه ای از رسیدن.
صدای کتاب.
دوستان عزیز، سلام و درود خدمت شما. با برنامه صدای کتاب و با خواندن مجموعه داستان گل سرخ دلفگار نوشته نویسنده و پژوهشگر افغانستانی محمد جواد خاوری با شما هستیم و اما ادامه قصه چهار طرف قبله است. با ما همراه باشید. ماری که پشت گردن نجف بود و سر و دومش به زمین می رسید فش زد و خاک از روی زمین باد شد. یکی صدا زد: بچه ها را ببرید خانه، از زهره ترک می شوند. چه گپ است که دور آن شیطان جمع شده اید؟ مار خود را راست کرد و به اطراف زبانک زد. همه ترسیدند، فقط نجف نترسید. راستی نجف چرا نمی ترسد؟ چطور مارها مطیع او می شوند؟ این آدم چه دارد؟ دعا بلد است؟ بی دعا که نمی شود. خدا می داند که چه رقم دعا بلد است. ولی عاقبت ماری پیدا می شود که از او زور شود، دعایش را باطل کند و برابر قدش بیستد و چنان به سینه‌اش بزند که انگشت شود. خود نجف هر جای می نشیند می گوید: دوستی که دعا و تعویذ نمی خواهد، همین که دشمنی نکردید دوستید. شما هر جا مار را ببینید می دوید که او را بکشید، سنگ می زنید، چوب می زنید، تبر می گیرید، ولی من با آنها کار ندارم. همراهشان گپ می زنم، ناز و نوازش می کنم، آنها هم از من خوششان می آیند و با هم رفیق می شویم. عجب دروغ می گوید، رویش سیاه، یقیناً جادو یاد دارد. بی جادو چطور مار با آدم دوست می شود؟ مار دشمن آدم است، دشمن همیشگی. همه مداری ها به ضرب دعا آنها را می گیرند. نجف هم مداری است. نجف هم هفت خط دورش می کشد. مار گوشدار خزیده طرفش می آید. نجف شروع می کند به دعا خواندن. مار از خط اول می گذرد. نجف دعا می خواند. مار از خط دوم می گذرد. نجف دعا می خواند. مار از خط سوم می گذرد. نجف دعا می خواند. بگذار جلوتر بیاید. مار هم مار اندک نیست. گوشی دارد که تمام صداهای دنیا را می شنود. تمام دعاهای مداری ها را شنیده و یاد گرفته. وقتی آنها می خوانند فوراً دعایشان را پس می خواند. مار از خط چهارم و پنجم یک جا گذشت. نجف رنگش پرید و دلش لرزید. تا حالا هیچ ماری دو خط را یک جا تیر نشده. دعایش را عوض کرد. دعایی را خواند که تا به حال نخوانده بود. هیچ مداری هم نخوانده بود. مار از خط ششم هم گذشت. حلق نجف خشک شد و بدنش داغ آمد. گویا مار آتش داشت که شراره می کرد. ولی نجف دست از خواندن نکشید. هیچ ماری تا حال خود را به خط هفتم نرسانده بود. سعی کرد فکرش را متمرکز کند. غفلت همان و نیش مار گوشدار همان. کم کم سینه‌اش به سوزش آمد. مار گوشدار تا سرش را روی خط هفتم گذاشت، مثل بید شروع کرد بلرزیدن. بعد مثل اینکه تیری از هوا به بدنش خورده باشد، دور خودش پیچید و ترق پاره شد. نجف از شدت زوری که بالایش آمده بود بیهوش شد و به زمین غلتید. او نجف نبود، یک مداری بود. نجف که مداری نیست، نجف مار را نمی کشد. او مار را دوست دارد، تاجیک را دوست دارد، اوغان را دوست دارد، با ازبک ها نان می خورد. خلیفه زامن از دور سرفه ای کرد تا گلویش صاف شود. گفت نجف، تو هم به خدا جانوری، مارواری ایوان بدصورت پیدا نمی شود، چطور دلت برمی دهد که بهش دست بزنی؟ نجف گفت بی انصافی نکن خلیفه جان، جانور اینقدر نقش و نگار زیبا دارد، یک دفعه برو قواره خودت را هم در آینه نگاه کن، آن وقت راست بگو که تو بدصورتی یا این جانور. ای خلیفه، آینه خودت را گم کرده ای. خلیفه از لحن زننده نجف دلخور نشد، بلکه از گفته خودش پشیمان شد. نجف اهل تملق و رعایت نبود، چیزی که به دلش بود به زبانش بود. خلیفه دستانش را پشت کمرش قفل کرد و از نجف دور شد. بیزار از آن نقش و نگار، بیزار از آن زیبایی، بگیر چند بیل به سرش بزن و نسلش را قطع کن، چطور با این جانور آبادی به آبادی میگردی؟ نجف بی آن که در بند شنیدن یا نشنیدن خلیفه باشد از پشت سرش گفت شما همه مثل هم دیگرید، به هر چیز کی ندارید، والله همین جانور بی غرض است، اگر کارش نداشته باشید کارتان ندارد، شما به زور خود را دشمن میکنید، نمیدانم که از دوستی چه بدی دیده اید. بیزار از چنین دوستی، چیزی دیگر کم است که آدم بیاید با مار دوست شود؟ مار دشمن ازلی آدمی است. اما نه، اینها تمامش حرف است. ماری را که بی آزار از جای عبور می کند می کشند و لاشش را می آورند برای خود نمایی و نمایش می گذارند. هوا که تاریک شد، نجف مار را میان شالش گذاشت و شالش را گره زد. بعد خودش رفت بالای منبر ایستاد و با صدای بلند از آن گفت از آن که تمام شد، روی زمین پیش مهری گلدوزی شدهش را پهن کرد و در کنار مارش نماز خواند. سلطان بیخوی با چندش به نجف و شالش نگاه کرد. چیزی دیگر کم است که آدم بیاید با مار رفیق شود؟ مار اگر خوب است چرا آدم را نش می زند؟ چرا زهر دارد؟ چرا هیچ کس در خانه خود مار نگهداری نمی کند؟ نه، مار دشمن آدم است، مار زهر دارد، مار را باید کشت. بند پای سلطان بیخوی سوزش گرفت. تنها او نبود که زخم نیش مار داشت، خیلی از مردم را مار زده بود. خلیفه زامن را زده بود، خلیفه یعقوب را زده بود. ماری که او را زده بود نصف این مار هم نبود، بی خبر زده بود، ولی توری زده بود که دنیا پیش چشم سلطان بیخوی تیره و تار شده بود. همانجا لرس مانده بود و فقط توانسته بود با آواز بد جیغ بزند. خدا خیر بدهد خلیفه زامن را که جیغش را شنیده بود و فوراً آمده بود و با چاقو جای نیش مار را شکافته بود، زهرش را درآورده بود. این آدم اصلاً خوبی و بدی سرش نمی شود، معلوم نیست از پشت چه بلاست، از پشت مار است، شیطان است یا کدام دیو و پری است. مار که از نسل پاک نیست که آدم با او دوستی کند، از نسل شیطان است. آدم مار را هر جا ببیند باید بکشد. نجف که نماز خواند سرش را روی شالش گذاشت و دراز کشید. آسمان صاف بود و ستاره ها روشن. وقتی سلطان بیخوی از کنار نجف گذشت، نجف گفت: برایم نان بیاورید. سلطان گفت: تو برو گوشت مار بخور، تو چی حاجت به نان ما داری؟ خلیفه یعقوب سر راهش به نجف بد بد نگاه کرد. تو خوب میدانی که مار دشمن آدمی است. گم کن دیگر این موجود را، در وقتش همین مارها به گورت در می آیند. نجف بیان که سرش را از روی شالش بردارد گفت: تو چه خبر داری که در روز قیامت تو پیش هستی یا این جانور؟ خوب گپ مرا قبول نکن، ولی روزی شود از نیش مار می میری، این نه یکی دیگر. بالاخره یک روز گرسنه می ماند، هیچ چیز که پیدا نکرد تو را می خورد. دشمن هیچ وقت دوست نمی شود، ولی دوست دشمن می شود. آدمی یک بهانه کوچک کافی است که دوست نزدیکی را به دشمن سرسخت بدل کند. برادر را دشمن کند، پدر را دشمن کند، مادر را دشمن کند. صبح که شد نجف برخاست، وضو گرفت و نمازش را بلند بلند کنار شالش خواند. مهرش را لای پیش مهری گلدوزی شدهش پیچید و به جیب واسکتش گذاشت. هنوز از قبله رو نگردانده بود که خلیفه یعقوب از طرف چشمه پیدایش شد. چپنش را محکم دورش پیچیده بود و شمال صبحگاهی آستینهای دراز آن را با بازی گرفته بود. نزدیک نجف که رسید ایستاد و گفت: بیخی تعجب میکنم که تو آدم ریش سفید چطور یک جای نشسته کار زندگی نمی کنی. سال تا مدام آواره و در بدر، مار پشت کرده این سو و آن سو می گردی. باور کن که شیطان در پوستت جا کرده. این کاری که تو می کنی عمل شیطانی است. تو سرزوری و گپ را گوش نمی کنی. به خیر خودت می گویم، به خیر مردم می گویم، همین جانورهایی که تو می آوری بیخی خیر و برکت را از دیار می برن. نجف خود را به شالش چسباند. کم بگو. خلیفه بی حوصله گفت: گپ آخر را بگویم که مردم دیگر تو را تحمل نمی توانند. گپ که گوش نمی کنی زود برو و دیگر پشت خود را نگاه نکن. نجف با افق اشاره کرد و گفت: می روم. بگذار هوا روشن‌تر شود. سپاسگزار هستیم از همراهی شما با برنامه صدای کتاب. ادامه کتاب گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری را در برنامه آینده برایتان می‌خوانیم. تا آن زمان بدرود.
امیدوار هستیم که خوب و خوش و سلامت باشید. دوستان عزیز، علاقمندان به داستانهای تمثیلی را بیش از این منتظر نمیگذاریم و این برنامه را تقدیمشان میکنیم. میبخشین، من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوستتان
همه چیز میتوانه سوز شود اگر تو عهد نمیشه کسی.
میخوایی که یک پیاله چای قبل از مرگ بگیم؟
چند وقت میشه به شما فکر میکنم، حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان کمربند والا قسمت دوم، نویسنده سید محمد علوی. در قسمت قبل شنیدید که شیرین دختر جوانی بود که محصل ادبیات فارسی بود. در یکی از روزها برای او خواستگاری آمد به نام فهیم. فهیم محصل دوره ماستری در دانشگاه بود. در گفتگویی که میان شیرین و فهیم صورت گرفت، شیرین از فهیم خوشش آمد، چرا که او را جوان فهمیده یافت که دیدگاهش در خیلی موارد با شیرین نزدیک بود. قرار شد که پدر شیرین در مورد خانواده فهیم تحقیق کند. بعد از مدتی تحقیقات پدر شیرین به پایان رسید. تحقیقات نشان می‌داد که خانواده فهیم خانواده با اصل و نسبی هستند و کسی در موردشان چیز بدی نگفته. فقط یک نفر که مدعی شده بود دوست صمیمی پدر فهیم است، با پدر شیرین گفته بود که پدر فهیم کمربند والاست. یعنی که وقتی عصبانیتش از حد بگذره، به اختیار با کمربند به جان طرف مقابل خود میفته. پدر شیرین و حتی مادر شیرین نظرشان ای بود که با توجه به ای که شیرین خواستگار خوب زیاد داره، بهتر است قید فهیم را بزنن، چرا که احتمال داره فهیم هم چنین اخلاقی داشته باشه، مثل پدرش باشه. شیرین چنین دیدگاهی را قبول نداشت. اولا فقط یک نفر چنین ادعای کرده بود، دومی که هیچ دلیلی نداشت که حتما فهیم هم خوی و خصلت پدر خودش دارا باشه. پدر شیرین گفت که او بیشتر تحقیق میکنه و اما اینک ادامه ای ماجرا.
خب حالا بگو چی شد؟
شیرین جان صدا کن.
صدا کنم؟
آه صدا کن.
خیلی خوب. شیرین، شیرین جان، دختر گلم،
برو برو، نمیای، برو دنبالش،
بیا که پدر جانت کارت داره.
بچه‌شم مادر جان، الان میایم.
نگو مرد، هرچی نگو پیشش، ناراحتش نکن.
بچه‌شم، بچه‌شم، هوشم هست.
آمدی جان مادر؟
بله مادر جان.
گوش کو بچه‌م که ما برات چی میگم. دخترم، ما امو قسمی که گفته بودم بازم پورتو پال کردم. کسی دیگه ای در مورد خلق و خوی خاص پدر فهیم؟ البته ما سراغ اون نفری که مدعی شده بود که پدر فهیم کمربند والاست هم رفتم.
خوب کاری کردی که رفتی.
گفتم که این خانواده برای خواستگاری یگانه دخترم آمده. اون نفر بازم ادعای خودش در مورد پدر فهیم تکرار کرد. گفت که از من مشنوین احتیاط کنین. اینمی
مشنوی دخترم؟ میشنوی که پدر جانت چی میگه؟
بله،
اینا رو تحقیق کرد، از مردم پرسان کرد، دوباره سراغ اون نفر رفته. بچه
خب در مورد خود فهیم هم پرسپال کردین؟
بله بچه، رفیقایش کسی در مورد ای که فهیم خلق و خوی خاصی داشته باشه چیزی بیاد نداشت. کلگی گفتن که فهیم خیلی جوانی آرامی است، خوب است. همه تو گپا میزنن.
خب ما که براتون گفته بودم که خلق و خوی پدر فهیم نمیتونه دلیل ای باشه که فهیم هم رقم پدرش است.
چی بگویم دختر گله؟
دخترم، ما دلیل منطقی ندارم که خودت من بسازم. اگه از من میشنوی، چون خودت در حد و اندازه فهیم خواستگار داری، میتونی روی فهیم چلیپا بکشی، او را فراموش کنی.
اگر راستش بپرسی جان مادر، من دلم یک قسمی شده، نمیفهمم چطور بگویم، اما خب دلم
یعنی
نیست.
شما از خلق و خوی نیک دیگه خواستگاری اطمینان کامل دارین؟ اونا نمیتونن که یک خلق و خوی خاص داشته باشن؟
دخترم، خلق و خوی اگر خیلی علنی نباشه که دیگرها در موردش بدانن، پنهان میمانه. کلگی میفهمین دیگه.
چی بگویم به خدا؟ خب به نظر من اگر اون نفر قضیه کمربند والا بودن را نگفته بود، بازم نظرتون منفی بود وقت؟
خب معلوم است که نه جان مادری، چی گپست که تو میزنی؟
یعنی اگه کسی یک عیب با وجود پدر یا مادرش باشه، حتما اولادشم اونمو عیب داره؟
جان پدر قطعی خو نمیشه گفت، ولی وقتی که یک عضو خانواده، او هم پدر خانواده یا مادر خانواده، یک خوی خاصی داشته باشن، خب میتونه فرزندانش هم یاد گرفته باشن یا تقلید بکنن.
بله،
هم
بله.
پیشتر گفتم که اولادا اولین الگویش پدر و مادرش هستن.
هستم و تو رست. بله،
تشکر، فعلا.
خواهش میکنم. حالی چطور کنیم؟
من بیخی گیت شده، اما به نظر من دگپش گوش نکن.
نهایتاً یک چند روز از دست ما خفه و آزرده میشه، جگرخون میشه، ناراحت میشه، گریه میکنه، نان نمیخوره، ولی یکون خواستگار خوبتر شاید پیدا شوه و بیایه و چیزها رو فراموش کنه.
تو خوب از دل دختر ما خبر نداری که در دل او چی میگذره؟ ما باید از دل او هم بفهمیم دیگه. نه
دلش چی میکنی؟ من میترسم دختر دادنده و پرده.
به نظر ما بی انصافی بود که در مورد یک نفر از روی رفتار پدرش قضاوت شوه. خلق و خوی پدرش چی ارتباط داره با او آخه؟ اگر چندین نفر می گفتن که پدر فهیم توی یک خوی داره، یعنی به گفته او نفر کمربند والا هست، شاید مام قبول میکردم. اما به گپ فقط یک نفر خو نباید اعتنا کرد. نمیدونم چرا، اما دلم میخواست که به خاطر ای که به پدر و مادرم اثبات کنم که در مورد فهیم اشتباه میکنن، حاضر بودم با فهیم ازدواج کنم. البته واقعیت ای بود که بیشتر از ای گپ ما به فهیم علاقمند شده بودم. به مادرم گفتم که دیگه برام مهم نیست که چه کسی خواستگاری بیایم. هر کسی را که شما و پدر جان پسندتان شد جواب مثبت بتین. بر من هم دیگه مهم نیست که امرای چه کسی ازدواج میکنم. فکر میکنم که ای گپم خیلی تأثیر داشت. بله پدر جان.
بشین دختره.
بچشم.
به مادرت گفتم که به خانواده فهیم تلفن کنم. برشن بگویه که میتونن برای قرار و مقدار بیاین.
چی؟
گوش کن دختریم، پدر و مادرها اگه مخالفت میکنن یا موافقت دارن، نیتشان خوشبختی فرزندشان است. البته نمیگم که اشتباه نمیکنن. در مورد آدم ها باید بگویم که مثل تربوز هستن، اگر چی ظاهرشان ممکن است باعث شود که حدس و گمان های بتانیم بزنیم، ولی از دلشان، از او چیزی که واقعا هستن، نمیشه چیزی فهمید.
خب شما هنوزم خوش ندارین که...
گوش کن دخترم، بحث خوش داشتن ما اموز که گفتم. خوشی و سعادت خودت منظور ماست. البته اگه نظر خودت تغییر کرده باشه، او دیگه کپ است.
خب پدر جان، اگر شما راضی نباشین، مام نمیخوایم که نارضایتی شما را ببینم.
ما به خوشی و انتخاب خودت راضیستم، اما جان پدر، یادت باشه که هر کسی باید عواقب انتخاب خودش را بپذیره. گفتم که آدم ها مثل تربوز سربسته هستن، باید خوششانس هم باشی.
خب مادر جانم چی موافقت کرد؟
گفتم که ما و مادرت خوشی خودت هم میخواییم. اگه فهیم انتخاب توست، ما به انتخاب خودت احترام میمانیم.
تشکر پدر جان.
خواهش میکنم دخترم.
با موافقت پدر و مادرم، چند روز بعد خانواده فهیم دوباره آمدن. کلانا خیلی زود به توافق رسیدن و قرارشان را بر نامزدی ماندن. پدرم از او پدرایی است که خیلی به طولانی بودن زمان عقد اعتقادی نداره. به خاطر همین او شب به پدر فهیم گفت که خیلی زود بیاین و عروستان را ببرین. به همین خاطر نامزادی ما حدوداً 3 ماه بیشتر طول نکشید. ما زندگی مشترک خود خیلی زود شروع کردیم. البته راستش بخواین، من یک ذره تشویش داشتم که نکنه واقعاً فهیم خوی پدر خود داشته باشه. اما فهیم آرام و خونسرد بود. در حقیقت ما زندگی شیرینی داشتیم. من سمستر آخر خود خواندم و درسم خلاص شد، اما فهیم یک سال دیگه از درسش مانده بود.
یک سال بعد.
بفرما، یه هم چای. خیلی خوش آمدی نجمه جان.
خب الالی بگو که رویت چی شده ها؟ تا به من نگویی که چی شده لب بچه های نمیزنم.
وای نجمه، گفتم که چیزی نیست، چه قشلستی تو دختر، ازمو دوره لیسه ای خوی اخلاق داشتی.
چیزی نیست؟ اگه یک ذره بالاتر خورده بود که چشمت کور شده بود دختر. جای چپات است، معلوم است که جای چپات است.
بس کن دیگه نجمه.
خیلی خوب، حالی که قسمی است من زامت کم میکنم و میرم.
خب بیشی بیشی دیگه، چه قصد قار میکنی؟ میگم برات.
بگو.
راستش چند وقتی بود که همراه فهیم هر دوی ما سر چیزای بی خودی جنجال و بگو مگو داشتیم. دیشب
دست به زن داره؟ دست روی خودت بلند کده؟
کمربند خود کشید و تا تانس مرزد.
نجمه خاکت چبه، آخه چرا؟ از فهیم بعید است، نام خدا درس خوانده است، تحصیلات آکادمیک داره. خاکت چبم، گریه نکن
شیرین جان، نجمه.
گریه نکن عزیزم، اگه نمی هم گریه میکنم.
همراهان عزیز، ادامه این داستان را در قسمت بعد بشنوید.
جهانی سپاس که در بخش نشرات شبانگاهی رادیو دری ما را همراهی کردید. شب آرام و خوبی را براتان آرزومند هستیم و شما را به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. شب خوش و خدا نگهدار.